بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. آخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوغد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظائفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برسانند. نثار ارواح گذشتگان، به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. صلوات دیگری هم برمید. ریختن دارو در چشم و گوش روزه را باطل نمی کند، هرچند مزه آن به گلو برسد. کسی ناراحتی چشم داره، دارو در چشمش می‌ریزه و همچنین گوش، این که دارو استفاده می‌کنه در چشم و گوش دارو می‌ریزد، روزه رو باطل نمی‌کنه، هرچند مزه اون دارو به گلو هم برسد. و اما اگر دارو را در بینی بریزد چنانچه نداند به حلق میرسد، اگر نمیداند که به حلق میرسد یا نه، و قصد رسوندن اون به حلق را هم نداشته باشد، باز هم روزه را باطل نمی کند. ولی اگر فرد شخصی آب یا چیز دیگری را از طریق بینی وارد حلق و مری نماید، آشامیدن صدق نموده و روزه را باطل میکنه. مشخصه بس استفاده دارو در این موارد مشکلی ندارد. احساس تشنگی یا ضعف، احساس تشنگی یا ضعف داشتن به تنهایی عذر شرعی برای افطار روزه نیست. انسان روزه‌دار طبیعی است، ممکنه که تشنه بشه و یا اینکه ضعفی براش پیدا بشه. حالا چون تشنه شده روزه‌شو بخوره خیر، چون ضعفش گرفته روزه‌شو بخورد افطار کند معلومه که جایز نیست. ولی اگر تشنگی یا ضعف به قدری زیاد است که در اثر آن به سختی زیادی بیفتند که معمولا نمی شود اون را تحمل کرد، اما اگر چون که این ضعف یا تشنگی در حد شدیدی است که تحملش معمولا نمیشه کرد، در این صورت خوردن روزه اشکال ندارد. یعنی آب میخوره تشنگیش رفع بشه و امثال آن که بله. اما اگر این کار رو کرد در ماه رمضان، یک چنین برنامه بود، به مقدار ضرورت آب بخوره، یعنی حالا همون مقداری که تشنگی شدید برطرف بشه، نه اینکه دیگه حالا که میشود آب بخورد هرچی میخواد آب بخوره. خیر، در ماه مبارک رمضان بنابر احتیاط واجب باید به مقدار ضرورت و از بین رفتن اون ضعف یا تشنگی فوق العاده با توضیحاتی که ذکر شد اکتفا نموده. در بقیه روز هم بایستی که ادامه بده روزه ره و در بقیه روز از انجام کاری که روزه را باطل می کند پرهیز نماید. هرچند در هر صورت، حالا با همه این حرفا که ضعف شدید پیدا شده، تشنگی شدید پیدا شده، قابل تحمل نیست، جایز است آب بخورد به مقداری که ضرورت داره، نه هرچی میخواد، به اندازهی که اون شدت تشنگی رفع بشه، بعد هم چیزی نخوره، کاره دیگهی که موجب باطل شدن روزه است انجام نده، با همه این حرفا بعدن هم غذاشو بگیره. اینجوریست که حالا که این چنین اجازش دادن دیگه غذا نداشته باشه. خیر، در هر صورت روزه با خوردن آشامیدن با خوردن یا آشامیدن باطل میشه، اون وقت غذاش هم میگیره، ولی این کار رو میتونه بکنه. صلوات و رحمت کنه. روز مصیبت است و که سحرگاه امشبی که گذشت مصیبت بزرگی رخ داد و زمینه شهادت وجود مبارک آقا امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفدا، نثار پیشگاه مقدس حضرتش صلوات مرحمت کنید. صحبتی که داشتیم در ارتباط با مثل‌های قرآن کریم بود و عرض شد که در این کتاب بی نظیر الهی برای تبیین مطالب در موارد زیادی در ارتباط با مسائل اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی مثل ذکر شده. خب من از بزرگواران و شخصیت های علمی که در مجلس هستن عذرخواهی میکنم از توضیحات خودم، و گاهی هم که بعضی از عزیزان رو میبینم به وسط نشستن با اینکه جا هم هست هنوز اونجا رو صندلی، کمی ناراحت میشم. میگه از جناب آقای اعتمادی اگه تقاضا کنیم رو صندلی بشین و دوست داریم که بفرمایید صلواتی مرحمت کنیم. میگه آقای حکیم باشیم همینطور صلواتی دیگری هم مرحمت کنیم. این مثل های قرآن کریم عرض شد که در تبیین مطالب مختلف بسیار مؤثر. چند تا از آیه هایی که در اون آیه ها مثل ذکر شده است تا روز گذشته صحبت کردیم و جلسه قبل هم این آیه شریفه نور مطرح شد، آیه‌ای که الان قرائت کردم. حالا در ارتباط با این آیه، آیه رو ترجمه کردیم، حاصلش این میشد که خداوند می‌فرماید که خدا نور آسمان ها و زمین است و مثل نور خدا به مانند یک تاقچه است که در اون تاقچه چراغی باشه و اون چراغ در یک شیشه بلورینی باشه و از روغن زیتون برافروخته شده باشه، اون هم از درخت زیتونی که در طرف شرق یا غرب نبوده، در وسط زمین در اون منطقه بوده که قبل از ظهر و بعد از ظهر نور بر او میتابیده و چنین چراغی که در مشکات و جایگاه چراغ قرار گرفته و در یک شیشه بلورین و که گویی ستاره است درخشنده و از روغنی این چنین برافروخته شده و اون روغن هم هنوز آتش بهش نرسیده، گویی دارد خودش نور میدهد. مثل نور پروردگار به مانند چنین جریانی است و این جریان نوری است بر نور و خداوند هدایت میکند به نور خودش هر کی را که بخواهد و این مثل ها را برای مردم میزند و خدا به همه چیز آگاه. این ترجمه آیه بود که جلسه قبل با تشریح بیشتری صحبت شد. حالا یک معنا برای این مثل در جلسه قبل به عرض رسید که تکرارش نکنم. معنای دوم، مطلب دوم، حالا از ابتدای آیه دقت بفرمایید. الله نور السماوات والارض، خداوند متعال نور آسمان ها و زمینه. این یعنی چی؟ خب مشخص است که مقصود از این که خداوند نور آسمان ها و زمین است این نور حسی که ما داریم ببینیم، نور خورشید و امثال اینا که نیستش که. همه میدونیم که خداوند متعال محسوس نیست، متصور نیست، و متوهم نیست با دقیق ترین قدرت توهممون چیزی در نظر بگیریم، اون مخلوق ماست، خدا نیست. بنابراین الله نور السماوات والارض روشنه که مقصود این نیست که یعنی این نوری که میبینیم این نور حسی. پس چیست مقصود؟ طبق حدیثی که از وجود مبارک حضرت رضا علیه السلام رسیده است، حضرت فرمودن الله نور السماوات والارض یعنی هادن لأهل السماوات والارض، خداوند هدایتگر است اهل آسمان ها و زمین را. پس حادیث خداوند متعال یعنی هدایتگر، و این معنایی که عرض کردم عرض شد که از وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام رسیده که در بهار شریف آمده، بلکه در توحید صدوق من یاد داشت کردم که باب 15 از آقا حضرت رضا علیه السلام یک کسی سوال کرد، قال سألت الرضا علیه السلام عن قول الله عز وجل الله نور السماوات والارض، فقال هادن لأهل السماء و هادن لأهل الارض، یعنی خداوند متعال هدایتگر است اونها که در آسمان هستند، فرشته ها، مخلوقاتی که خدا در آسمان آفریده است، و اهل زمین را اوست که هدایت کرده. که در ضمن تشریح مثل در جلسه قبلی گفتم هم به وسیله عقلمون در حدودی و هم به وسیله فرستادن انبیاء و در آخر همه انبیاء خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی، و نیز جانشینان پیامبر گرامی ائمه معصومین علیهم السلام. پس خداوند متعال نور آسمان ها و زمین است، یعنی هدایتگر. برنامه هدایتشون رو خداوند متعال مشخص کرده. بعضی از مفسرین معنا کردن الله نور السماوات والارض یعنی مدبر السماوات والارض، بعضی معنا کردن الله نور السماوات والارض یعنی موجد السماوات والارض، ایجاد کننده سماوات و ارض. بعضی معنا کردن الله نور السماوات والارض یعنی وجود السماوات والارض. دیگه حالا تو این بخش ها ورود مبسوطی پیدا نمی کنم که بعضی ممکنه که ملالتی براشون باشه، این بحثای حوزویست اونها. بنابراین اونچه که در ارتباط با این قسمت از آیه شریف روشن با فرموده حضرت رضا علیه السلام دیگه مطلب مشخصه. این شد که الله نور السماوات والارض یعنی هدایتگر اهل آسمان ها و اهل زمین است. بعد مثل نورهی کمشکات فیها مصباح، جلسه قبل عرض کردم که مطلبی رو گفتیم، توضیح دادیم، بر اساس حدیث هم بود و بسیار هم مهم بود و و بایستی که مورد توجه باشد و گفته شد. و اما مطلب دوم، این هم بر اساس حدیثه، یک آیه قرآن گاهی چند جور معنا میشه، همش هم درست، ولی همه اون چه که معنا میشود که درست است، هیچ یک با اصول خود قرآن و مکتب وحی مخالف نیست یا تضاد با یک دیگر ندارن، یکی ضد دیگری باشه نیست، سازگاره، چند تا بطن داره، چند تا معنا داره. بعضی از تعبیلاتی که عرفای اصطلاحی دارن اوناست که با نص قرآن بسیاری از اونا مخالفه، که گاهی گفتم. و یا این که بعضی از تعبیلاتشون با بعضی از تعبیلاتشون تضاد داره، ولی اون چه که بر اساس بیان معصوم علیه السلام است، نه با اصول قطعی وحی و اصول قرآنی تضاد داره، نه چند تا معنا که هست با یک دیگر تضاد داره. اینم مثل این که گاهی عرض کردم یک گیاه را میبینید که دست علم و تجربه درش کار کرده، فهمیده این گیاه چنین خاصیتی داره، این برای دردسر خوبه، یک مقدار تجربه پیش رفته، علم تقویت شده، اون وقت فهمیدن که این گیاه برای کسالت دیگری هم خوبه، برای کسالت مشکل دیگری هم نافعه. باز دست علم و تجربه پیش رفته، ببینید یک گیاه را برای کسالت‌های متعدد و مختلف گفته میشه که خوبه، اصلا مشکلی نداره که یک گیاه چطور چند تا خاصیت داره، یک آیه چند جور معنا میشه. ولی با حفظ این دوتا مسئلهی که اشاره شد، هرگز با نصوص قرآن و نصوص وحی تضاد نداره، یک، و باز خود این تأویلاتی که بتونی که در روایات هست با خودشون هم باز تضادی ندارن. لذا وقتی میگیم این معنای دوم مشکلی نداره، فکر نکنیم که پس معنایی که قبلا گفتیم اون از بین رفت، اون نیست، اون درست نیست، خیر، اون جای خودش محفوظه، این هم جای خودش محفوظ. حالا معنای دوم اینه که الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات، تا آخر که ترجمه کردم، یعنی مثل نور هدایت در دل مؤمن. مطلبی که از جلسه قبل گفتم اشاره کرده باشم این بود که مثل برنامه هدایتگر، دلائل هدایت که خود پیامبران و پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین و آیات پروردگار، دلائل هدایتگر مثلش اینه. اینی که حالا میخوایم عرض کنیم و داریم بگیم معناش این نیست که اون دلائل مثلش اینه، نه، قلب مؤمن مثلش اینه. یعنی همونطور که این مسئلهی که گفته شد، کسی در اتاقی وارد بشه، چراغی در تاقچه اون اتاق باشه، این چراغ در یک شیشه بلورین باشه که خود این شیشه بلورین روشنی میدهد، چراغ هم روشنه، و از روغن زیتونی که خودش هم جلایی دارد، روشنیش هم خصوصیتی روشنه، و نور روی نور قرار گرفته. چطور کسی که در این اتاق وارد بشه روشنی بسیار مشخصی را میبینه، احساس میکنه، هیچ قابل انکار نیست، خیلی روشنه. قلب مؤمن در ارتباط با مسائل اعتقادی که باید معتقد باشه اینچنین روشن، در همون وقتی که شبهات هم فراگیر از چپ و راست زندگی افراد، شبهات مختلف، در همون وقتی که تاریکی ها در ارتباط با مسائل مختلف اعتقادی گوناگون، مکتب های انحرافی فراوان، در این حال یک مؤمن به فضل و عنایت پروردگار وضعیت روحی و قلبیش اونچنان است که نور هدایت در قلبش جای گرفته و روشن روشن به مانند چراغی گفتیم در اون اتاق روشنه، این روشنه، راجع به همه چیز روشنه، چیزی که باید روشن بشه روشنه. پس مسئله قلب مؤمن شد. این هم معنایی که امروز به عرضتون رسید. اون وقت این هم باز بر اساس احادیثی است که این مطلب را اون احادیث میرسوند. بعد در حدیثی است که در تتمه همین مطلب، بعد از این که آقا حضرت صادق علیه السلام در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی است که در بهار هم جلد 4 صفحه 15 است، از آقا حضرت باقر علیه السلام نقل میکنن، الله نور السماوات والارض، اون وقت میفرماین که مثل نورهی مثل هداه فی قلب المؤمن، مثل نور هدایت در قلب مؤمن، این مثلیست که به عرضتون رسید و تکرار شد. اون وقت در تتمه این حدیث فرمودن این مسئله است که خدا زده است در ارتباط با مؤمن. اونگاه حضرت فرمودن المؤمن یتقلب فی خمسة من النور، مدخله نور و مخرجه نور و علمه نور و کلامه نور و مسیره یوم القیامه الی الجنه. بعد حضرت فرمودن که این مؤمنی که قلبش این چنین روشن است، این مؤمن در چنین وضعیتی است که این در 5 نور در ارتباطه. یتقلب فی خمسة من النور، یعنی در این جریان زندگیش، فعل و انفعالات زندگیش، احوال گوناگونش، همش در نور در حرکته. این مؤمن یتقلب فی خمسة من النور، مدخله نور، کارهایی رو که وارد میشه بی حساب کتاب نیست، روشن است که کار درستی است. مدخله نور، مخرجه نور، از اون کار باز به خوبی هم وارد میشه، به خوبی هم خارج میشه. خیلی وقتا از انسان کار را به خوبی وارد شده با یک نیت الهی، کارم کار خوب، در این بین شیطان خودش رسونده و بالاخره آدم رو فریب داده، اون وقت ریا آمده، سمعه آمده، رذایل اخلاقی کار کرده و از اون اخلاص خارج شده. خیر، مؤمن به فضل پروردگار ورودش در کارها ورودیست نورانی، خروجش از کارها خروجیست نورانی. مدخله نور و مخرجه نور، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، یک همچه وضعیتی داره. و علمه نور، آگاهی هاش همه آگاهی های درست روشن است، روشنی های صحیح، سخنش نور است و کلامه نور، سخن باطل نداره، نمیگوید، سخن نابحق نمیگوید، سخن نادرست از مؤمن صادر نمیشود، بلکه سخنش هم نور است و کلامه نور، روز قیامت هم حرکت میکند به سوی بهشت، از این هم تعبیر شده به نور، و مسیره یوم القیامت الی الجنه، مسیرش هم در قیامت به طرف بهشت است. خب این هم پس یک معنا که گفته بشه که این مثل در ارتباط با یک فرد مؤمن آگاه حرکت کرده در مسیر حق که در حقیقت در نور میچرخد و میگردد و سکونش و حرکتش و کارها و دخول و خروج و ورود و خروجش و همه کارهاش همراه هست با روشنی خاصی که خدا بهش عنایت کرده. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه به عنوان یک احتمال فرمودن، احتمال داره که اینجا این مؤمنی که گفته شده مؤمن کامل مقصود باشه، که اینجوریست دیگه، یک همچه وضعیتی داره که مثلش چنین مثلیست که قرآن مطرح کرده، مؤمن کامل. بعدم می‌فرمایند که و این مؤمن کامل به عنوان احتمال مقصود معصوم باشد، که یعنی فعلا بقیت الله حضرت مهدی صلوات الله علیه. این رو به عنوان یک احتمال بیان کردم. خب این هم یک مطلب. مطلب دیگری که در ارتباط با این آیه شریفه مناسب به عرضتون برسد، که دیگه حالا از این قسمت، این روزا مربوط میشه به مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام که ابتدای عرضم عرض کردم، مناسب هست که شواهد مطلب در ارتباط با وجود مبارک حضرتش باشد. نسبت به همین آیه شریفه حدیث مفصلی است در تفسیر قمی، که این حدیث بخوام همش رو بخونم فرصت نیست و مفصله، ولی خیلی حدیث فوق العاده است. حالا من بخشی از این حدیث، چند سطری از اولش بخونم تا اون قسمتی که شاهد مسئلمون هست و عرضتو برسد، در ارتباط با همین آیه است، نسبت به همین آیه شریفه نور. حدیث این چه این است که میگوید کتبت الی ابی الحسن رضا علیه السلام اسأل عن تفسیر هذه الآیه فکتب الی الجواب، حضرت جواب نوشتن، اما بعد فإن محمدا كان أمين الله في خلقه فلما قبض النبي صلى الله عليه وآله كنا أهل البيت ورثته فنحن أمناء الله فی ارزه اندنا علم المنایا والبلایا و انصاب العرب و مولد الاسلام و ما منفعت تزل معه و تهددی معه بهی الا منحن و نعرف و سائقها و قاعدها، در بیان شخصیت خود معصومین علیه السلام بسیار حدیث فوق‌العاده است که از کردم طولانی است. اون قسمت شاهد عرضم و عرض میکنم، ما ایم که بعد از پیغمبر اکرم همه چیز در ارتباط با ماست و ما ایم که خدا تعیینمون کرده و بعد در ارتباط با دوستانشون مطالبی رو میفرمایند که ما اخذ کردیم به عنایت الهی، آخذ به عنایت الهی هستیم به وسیله پیغمبر اکرم. شیعیان ما در ارتباط با ما هستند در این مسیر سعادت. بعد مقداری نسبت به شیعیان تعریف‌های مربوط به شیعه ها شده، تا اینکه قسمت مربوط به صحبتی که در نظر هست به مناسبت این ایام تا اینجا میرسیم که میفرمایند فنحنل مشکات. بله، این جمله هم به عرضتون برسد که خوشحال میشوید. حضرت فرمودن که به وسیله ماست که خدا نعمتهاشو به بندگانش مرحمت میکند. بعد و بنا نفعکم الله فی حیاتکم، به ما اهل البیت خدا خیر به شما میرساند در زندگیتون، و فی قبورکم، و در قبرهاتون، یعنی در برزخ هم اینجور نیست که اهل البیت بعضی در ذهنشون هست اون دو دیگه هیچ کاری نمی کنن. خیر، قرار نیست شفاعت مهمه اونجا انجام بشه، ولی اونجا هم کارهای صورت میدن، کارهای انجام میدن، از همون اول مردن تا بعد. اینجا هم یک شاهدش همینی که دارم عرض میکنم. بعد فرمودن که وفی قبورکم وفی محشرکم و عند الصراط و عند المیزان و عند دخولکم الجنان، همه جا کمکتون خواهیم بود و خدا به خاطر ما به شیعیانمون لطف خاصی میکند. مثلنا فی کتاب الله کمثل مشکات و المشکات فی القندیل فنحن المشکات فیها مصباح المصباح محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. تا این که می فرمایند نور علی نور یهدی الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شیء علیم. فنور، این نوری که یهدی الله لنوره، خدا به نورش هر که رو بخواد هدایت میکنه، اونم هر که رو بخواد زمینش این اجمالاً، یعنی هر که او حقیقت رو بخواد، حق را بخواد، خدا هم هدایت میکنه. اینجوری نیست که خداوند بی حساب با این تعبیر نادرست من هر که رو بخواد هدایت میکنه، همینجوری هر چی شد خیر. هدایت کردن خداوند هم بر اساس حکمت و حکیمانه است و ریشش هم خواست خود انسان مختاره. اینا همه بر اساس اینه که بحث اختیار مشخصه. انسان که مختار است و اختیار از مسائل قطعی مکتب وحی است، اون وقت کسی که با اختیار خودش دوست دارد که در جهت صحیح قرار بگیرد، خدا دستشو میگیره، هر طور شده هدایتش میکنه. این است که فرمود که خداوند یهدی الله لنوری من یشا. حالا خدا هدایت میکند به نورش هر کرا که بخواهد. فرمود فنور علیون علیه السلام. یهدی الله لولایتنا من احب اون وقت خدا اونهایی را که این زمینه رو دارن به اختیار خودشون خدا هدایت میکند به این نور و حقون علی الله و خداوند افرادی رو که هدایت کرده به نور ولایت مبعوث میکند روز قیامت، در حالی که مشرقن وجهه منیرن برهانه ظاهرتن عند الله حجته حقون علی الله ان یجعل اولیاءنا المتقین. اون وقت روز قیامت هم اینها چه وضعیت فوق العاده ای دارن در تتمه حدیث گفته شده. خب پس چی گفتم تا حالا؟ الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فی مصباح، تا آخر آیه دو تا معنا براش کردم. و در خصوص نوری که یهد الله لنورهی به اضافه اون احادیثی که انشاءالله روزی بعد بردتون میرسه، که در اون احادیث جمله به جمله با هر یک از معصومین باز تطبیق داده شده، وقت در اون حدیث که این چنین است یهد الله لنورهی من یشاء، در اون حدیث گفته شده که مقصود خاتم الاوصیا و حضرت مهدی صلوات الله و سلامه. در این حدیثی که حالا خوندم این نور وجود مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام که به عرضتون رسید، تکرار کردم که این آیاتی که تعبیل های مختلف بطون مختلف داره ممکنه تا 70 تا معنا داشته باشه که هیچ کدام با یکدیگر تضادی نداره و هیچ کدام با اصول وحیانی هم مخالفت نداره، بلکه بر اساس اصول وحیانی است. غیر از تعبیل های عرفان اصطلاحی است که با نصوص قرآنی درگیره، با نص قرآن تضاد داره که فراوان و فراوان این چنین هست. یکی از عزیزانمون که در محفل هستن خصوص را اول تا آخرش این تأویل های نادرست رو همه رو تبیین کردن، که امیدواریم انشاءالله زودتر وسیله استفاده حوزوی ها بشه. اونا هیچ، اونا حرفاییست که همه اونا حرفاییست که از فکر خودشون گفتند و اشتباهشون هم مشخصه. گاهگاهی هم بعضیشو براتون عرض کردم. حالا از باب این که یه مسئله داده باشم، یکیشو گفته باشم که کلی رد نشده باشم، فکر نکنن رو هوا داریم یه چیزی عرض میکنیم، حالا یکیشو سریع عرض میکنم و خیلی هم عذرخواهی میکنم برای بعضی از دوستان به عرض میرسه که این چه اینه مسئله که چیزهایی گفته میشه که اساساً برخلاف نصوص قرآنی است. و مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا. سوره نوح داستان قوم نوح. حضرت نوح میگویند خدایا من این را دعوت کردم به سوی توحید، شرک رها کنید. هر چی گفتم برف نکردم، شب گفتم، روز گفتم، در خفا گفتم، علنی گفتم، تا خواستم صحبت کنم انگشتاشو نکردن دو گوششون نشنون، تا خواستم حرف بزنم لباسشونو کشیدن روز درشون که گوش نکنن و هیچ اعتراض نکردن. حالا که خدا دیگه به تعبیر من خسته کردن مرا، دیگه اینا رو عذاب کن. اون وقت قرآن میفرماید ما عذاب کردیم و مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، به خاطر خطاهاشون اغرقوا، قوم نوح دیگه همه میدونیم طوفان نوح، اغرقوا فادخلوا نارا، پس داخل شدن تو آتش. ابن عربی در خصوص میگه چی؟ میگه که خطیئات از خطبه میاد به معنی قدمهای استوار، یعنی گامهای استوارشون رو برداشتن. اغرقوا فی بهار المعرفه، غرق شدن در بهار معرفت.
و ادخلوا نار المحبه و کشیدن آتش محبت رو. عجب آیه قرآن و اون چینی به صراحت کذا اینجور معنا میشه. نه این تعمیلاتی چی؟ اینا با نصوص دین مخالفه. اون چه که در احادیث هست از تعویلات، تعویلاتیست که خیر با یک دیگر هم تضاد نداره، با اصول قرآن هم تضاد نداره. و حالا به عنوان تعویل این شد که این نور در ارتباط با این جمله یهد الله لنورهی هم وجود مقدس آقا امام است، هم وجود مبارک آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام، هیچ مشکلی هم نداره. آری آقا از تعمیر علیه السلام دیگه هم میدونیم نوری هستن که قابل توصیف نیستن، نوری هستن که هر که هران چه وصف کند به نسبت فهم خود وصف کرده، ویلا از توصیف ما بیرونه. این شخصیتی که مجموعه همه حقایق، شخصیتی که همه کمالات در وجود حضرتش و ارشاد کننده و همه حقایق، معارف وحیانی، اخلاق انسانی، قوانین بشری، همه اونچه که بشر با آن نیازمند است، همه حقایق هستی در وجود حضرتش خلاصه شده که و کل شیء احسیناه فی امام مبین. آقا امیر المؤمنین این شخصیت، این قابل وصف نیستن. شخصیتی که شعارشون اینه که سلولی قبلا تفقدون، هر چی بخواید ببرسید، از گذشته ها، آینده ها، از عوالم مختلف، از علوم مختلف، از مسائل گوناگون، هر چی بخواید سوال کنید، سلولی قبلا تفقدونی. شعار علمیشون اینه و در همه فضائل یگانه بعد از پیغمبر اکرم هستن. علمشون، حلمشون، سخاوتشون، عبادتشون، شجاعتشون. و این روزها در ارتباط با حضرت هست که به افتخار این که ما علاقمندیم و چنین یافتیم این حقیقت را به فضل الهی که هیچ نوع ابهامی برامون نیست و این مسئله که راجع به مؤمن هست در ارتباط با ولایت، هممون انشاءالله میتونیم این ادعا رو بکنیم که در قلبمون نور ولایتشون روشن منور. من بسیاری از پیر و جوان رو وقتی میبینم که اینا گاهی مختصری کسی به گوشه عظمت امیر المؤمنین علی علیه السلام بی توجهی کرده باشه، باید منفجر باشه به خاطر این که نور محبت حضرت در قلبش رسوخ کرده و نمیتونه طاقت بیاره، نمیتونه آرام بگیره. این به خاطر این، حالا به شکرانه این نعمتی که داریم یه مقدار بیشتر جدی باشیم در جهت این که حرفاشون هم عمل کنه، راهشون رو برویم. که خودشون هم میفرمایان که مثل من که نمیتونید باشید، ولی راهی که راه من است که تقوا و ورع است بروید. نمیتوانید مثل من باشید، ولکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، مرا کمک کنید به این که تقوا داشته باشید، به این که عفت داشته باشید، به این که کارتون محکم و استوار باشه، به این که در مسیر حق باشید. آری به شکرانه این نعمت سعی کنیم که اخلاق اخلاق اسلامی، رفتار رفتار مکتب اهل بیت، اونچنون که هر جا که هستیم پاکی و درستی و صداقت و استواری و امتیازمون عملا کار صورت بده و تو هر جمعی که باشیم گفته بشه این از تربیت مکتب اهل بیت، این است تربیت مکتب امیر المؤمنین علی علیه السلام. میبینن که صحبت دروغ میاد، هرگز اهلش نیست. صحبت غیبت پیش میاد، هرگز اهلش نیست. صحبت آلودگی های مختلف دیگر پرهیز داره سخت. مشخص است که منزه است، منزه به شکرانه داشتن این نعمتی که نمیتوانیم توصیفش کنیم، همت داشته باشیم که به گونه باشیم که وقتی آقا رو میبینیم خجالت نکشیم. این دم مردن میبینیم دیگه، خجالت نکشه انسان. این دیگه از قطعیاته که دم مردن میبینیم آقا. جوری نباشه که شرمنده باشیم، تورا باشیم. حالا نه این که سلمان شده باشیم، نه، معصوم شده باشیم، اما تو راه که باشیم خجالت نمیکشیم. خیلی تو راهیم، درست تو راه بودیم، جدی بودیم در این مسیر. اون وقته که شرمندگی نداره که میبینیم. گوی عرض کردم خدا رحمت کنه، یه پیرمردی بود. این پیرمرد تو خیابون داشتم میبینیم صحبت 45 سال قبل شده داشته شدم میشتر تو خیابون رسید به من و پیرمرد متزین خوبی بود از آقایون بازاری ها. گفت فلانی این حدیثش محکمه که وقتی مردن انسان هست تعمیر رو میبینه. گفتم بله محکم. گفت دیگه از مردن باکی ندارم، بیاد مرگ میاد بیاد، آقا رو میبینم بیاد مرگ. آره میبینه، اون وقتی آدم خجالت نکشه. حالا با توجه به این تذکری هم که دادم، حالا برای این که دلهاتون روشن بشه و روز 19 هم است و دیگه از امروز به بعد باید یه مقدار بیشتر از فضائل حضرت گفت، یک جریان از فضائل حضرت براتون عرض کنم، دلتون روشن بشه انشاءالله دیگه بعد توسل و عزیزان هم هستن برای افاضه. و آن این جریانه، یکی از فضائل حضرت، خوشحال باشیم به علاقه به شخصیتی که پیغمبر اکرم می فرمایند که اگر نبود که مردم می پرستیدن علی را، من چنین و چنان می گفتم. که دنباله این حدیث که الان براتون بخونم، اون حدیث اینه، حدیث اینه که جابر ابن عبدالله می گوید لقیت عمار فی بعض سکک المدینه، اما رو تو کوچه های مدینه دیدم. پرسیدم از پیغمبر اکرم که حضرت کجا، نمیدونی؟ گفت چرا، تو مسجدن در جمعی از اصحاب. بعد اما برای جابر گفت، گفتش که جناب جابر، پیغمبر اکرم وقتی نماز تو بخوندن رو به ما کردن. فبینا نحن و کذالک، ما خدمت پیغمبر اکرم بودیم، خورشید کم بکم طلوع کرد، خورشید طلوع کرد، در این بین که ما خدمت پیغمبر اکرم و خورشیدم طلوع کرد، آقا از دمیر وارد مسجد شدن. از اقبل علی ابن ابی طالب علیه السلام فقام علیه النبی، پیامبر اکرم پا شدن برای حضرت امیر. فقام الیه النبی فقیل فقبل بین عینه، پیشانی حضرت امیر رو بوسیدن. و اجلسه الی جنبه، کنار خودشون نشوندن تا اینکه بعد فرمودن یا علی قم، پاشو، قم لشمس فکلم ها، یا علی پاشو برو از مسجد بیرون با خورشید صحبت کن، حرف بزن با خورشید. خورشید طلوع کرده بود، با خورشید صحبت کن، فکلم ها، با خورشید صحبت کن. خب با خورشید صحبت کن، ضمناً برای شما که مشکلی نداره، ولی هر کس تو ذهنش مختصر چیزی بیاد، تو قرآن موارد داریم که این چنین نیست، یعنی درخت صحبت کرده و کوه با حضرت داوود تسبیح میگفته. یا سبه نه، کوه، حضرت داوود تسبیح، این کوه هم تسبیح میگه، بس یعنی کوه صحبت میکنه.
یعنی اینها تو قرآن مطرحه. پس خورشید هم صحبت کنه مسئله نیست. معمولا اگر یه مشکلی تو این معجزات برای کسی پیش بیاد، یک راهی که بعد نیست گاهی کار صورت میده اینه که یک توجه کند انسان به قرآن، ببیند برای کسی که معتقد به قرآنه تو قرآن نظیرش هست یا نه. اگر در قرآن نظیرش بود دیگه مشکل نداره، و این نظیرش در قرآن متعدد هست، بنابراین پس مشکلی نداره. پاشو صحبت کن با خورشید، فإنها تکلمک، خورشید با شما صحبت میکنه. فقام اهل المسجد، دیگه معلومه مردم هم ریختن بیرون ببینن که چی میشه چه خبر میشه. فقام اهل المسجد و قالو انا را عین الشمس تکلم علی، آیا میبینیم که خورشید با حسنی صحبت میکنه. و قال بعضون لازار یرفا، بعضی گفتن که همیشه پیغمبر اکرم هی تعریف از حضرت امیر و ایشان را رو میارد و این حرفا را بعضی گفتن و از این قبیل صحبت ها. از خرج علیون، آقا امیر آمدن از مسجد بیرون، فقال للشمس کیف اصبحت یا خلق الله، به خورشید خطاب کردن، خورشید حالت چطوره و کیف اصبحت یا خلق الله. فقالت بخیر یا اخا رسول الله، گفت حالم خوبه یا اخا رسول الله. این دیگه از اون صفتهای خیلی مهم حضرت گفت، از تعمیر خیلی این صفت رو مطرح میکردن، من برادر پیغمبرک، خیلی حرفم هست، خیلی واقعا مفتخر باشیم به محبت این بزرگوارانی که این چنین هم از اشون. این صفت حضرت خورشید اسم آورد، گفتش که انا بخیر، من که بله در خیر هستم. فقالت بخیر یا اخا رسول الله، یا اخا رسول الله، یا اول، یا آخر، یا باطن، یا من هو بکلش، یا ظاهر، یا باطن، یا من هو بکلش این علیم، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم، که راجب خداست. خب مردم دیگه به من تعبیر من هاجوات شدن، چه خبره چیه، بعدم این جملات یعنی چی. فرج علیون علیه السلام الى النبی فتبسم النبی، حضرت امیر برگشتن آمدن تو مسجد و پیغمبر اکرم تبسم کردن. فقال یا علی تخبرنی او اخبروک، من بگم چی گفت شنود شد یا خودت میگویی که چی شد. فقال من که احسن، از تعمیر گفتن شما بفرمایید بهتره یا رسول الله. فقال النبی، پیامبر اکرم فرمودن اما قولها لکه یا اول، گفت یا اول، فانت اول من آمن بالله، تویی که اول کسی هستی که به خدا ایمان آوردی، فانت اول من آمن بالله. و قولها یا آخر، تو آخری، فانت آخر من یعاینونی علی مقصدی، تو آخرین کسی هستی که منو میبینی رو مقصدم، وقتی منو قسل میدی تویی که آخرین کسی هستی که منو میبینی، بعد از تو دیگه کسی منو نمیبینه. و قولها خورشید که گفت یا ظاهر، فانت بله، و قولها یا ظاهر، فانت آخر من یظهر علی مخزون سری، تویی که بر مخزون اسرار من ظهور پیدا میکنی و آگاهی، مخزون اسرار من نزد توست. و قولها یا باطن، فانت المستبطن لعلمی، تمام علوم مرا تو در خود گرفته ای و برای خود جمع کرده ای، و عمل علیم به کل شی، فما انزل الله تعالی علما من الحلال والحرام والفرائض والاحکام التنزیل والتعویل والناسخ والمنسوخ والمحکم والمتشابه والمشکل الا و انت بهی علیم،
به تمام حقایق قرآن، تویی که علیم و آگاه هستی. اون وقت همه اینا رو خوندم، برای این جمله است، جمله که حالا میخوام بکنم، که واقعا از شوق باید انسان گریه بکنه، از شوق داد بزنه. چه وضعی بشه که چقدر شوق کنیم خدا رو که دوست داره این بزرگواران هستیم. اینا رو عرض کردم بیشتر به این جمله که حالا میخونم خوندم. فلولا ان تقول فیک طائفه من امتی ما قالت النصارى فی عیسی لقلت فیک مقالا لا تمر بملا الا اخذ التراب من تحت قدمیک. یا علی، اگر نبود که جمعی از امت من اون چنون که جمعی از امت حضرت عیسی گفتن حضرت عیسی خداست، به خدایی تو اون وقت این چنین اعتقاد میکنند، اگر نبود این اشتباه رو میکنند و چنین جریانی رخ میده برای جمعی، اگر نبود چیکار میکردم؟ میگفتم در باره تو گفتاری را که کسی عبور نکند از تو، مگر اینکه از خاک پای کفش تو بردارد به عنوان استشفا، الا اینکه چنین بشود لقلت فیک مقالا لا تمر بملأ الا اخذ التراب من تحت قدمیک یستشفعون به، از خاک کف بای تو برای استشفا استفاده کنن. اون وقت جابر که اینا رو شنید و اون وقتی عمار این حدیث رو گفت، این حرف رو زد، در این بین سلمان رسید. سلمان که رسید، عمار گفت به جابر که این جناب سلمان به اتفاقا تو مسجد بود، اونم شاهد داستان هست. سلمان هم گفت بله، مطلب از همین قراره. پس حالا شما امروز روز 19 هم به یاد کی میخواین عزاداری کنین؟ اون وقتی که خیلی دل میسوزه شخصیتی که با خورشید حرف بزنه و خورشید چنین میگوید و از همه مهمتر پیامبر گرامی چنین میفرماین، اگر نبود که جمعی به الوهیت تو معتقد می شدند و چنین اشتباهی می کردند، بد برداشت می کردند از حرف من، گفتاری می گفتم که هر که رد شود از کنار تو، از خاک کفش تو برای استشفا استفاده کنم. امروز آمدیم برای چنین شخصیتی عرض ادب کنیم. اون وقت چنین شخصیتی خیلی درد داره که اون چنون در فشارشون قرار بدن، اذیتشون کنن، اذیتشون کنن که بمیرم، کار به جایی برسه که آقا برای احقاق حق خودشون دست حضرت زهرا علیه السلام رو بگیرن، وقت غروب در خانه این و آن که بیایید کمک کنید، حق مرا کمک کنید برای احقاق حق. خیلی درد، خیلی درد. این شخصیت چنین وضعیت پیدا کنم، جان به قربانشون. آری، مفتخریم به عرض ادب به صاحب مقدس حضرتش، مفتخریم به این شخصیتی که وقتی خودشون میخواستن افتخاراتشون بفرماین، همینا رو میگفتن که منم که برادر پیغمبرم، بعد میگفتن منم که همسرم فاطمه است. منم که دو فرزندم از فاطمه الحسن و الحسین سبت پیغمبر اکرم هستم. حالا دیگه دل همون بفرستیم کنار مرقد پاکشون رو یاد کنیم، مثل دیشبی را سحرگاه وقتی حضرت آمدن تو مسجد بعد از جریانی تو خانه و خانه عزیزشون دخترشون بودن، افطار و سفره پهن شده، نان است و نمک است و شیر،
جان به قربانت یا امین المومنین. حضرت فرمودن عزیزم کی دیدی که دو تا خورش در صحبه من، هم نمک و هم شیر، یکیشو بردار، همچه که میخواد نمک رو بردارد خیر، عزیزم شیر رو بردارد با نان و نمک. کمی استراحت کردند و پا شدن. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. به گونه حضرت صحبت میکردن که عزیزشون فهمیدن، میخواستن آمادهشون رو بکنن. پدر مثل این که جریان نیست، وضعیت استثنائیست به تعبیر من. بله کمی که استراحت کردم پیغمبر اکرم رو دیدم که فرمودن که علی جان منتظر تو هستی، منتظریم که بیایی. دیگه آمدن کم به کم مسجد و جریان هایی که رخ داد و رو پشت بام و الله اکبر الله اکبر. آری فجر تا سینه آفاق شکاف، چشم بیدار علی خواب نیاف. دوستان غرق ولای تو علی، همه عالم به فدای تو علی. بعد آمدن تو مسجد، دیگه فاصله ای نشد. بعد از ندای حضرت امیر فریاد جبرئیل بلند شد. وقتی شمشیر به فرد مقدس رسید، الا یا اهل العالم، الا یا اهل العالم، قتل امیر المؤمنین. تهدمت والله أركان الهدى، بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين، بأبي أنت وأمي وبأهلي أجمعين. السلام عليك أيها المظلوم يا أمير المؤمنين. خوب میگو یا آقای خدا رحمتش کنه، میگو اگه همه معصومین یک جا تشریف داشته باشن، یک کسی وارد بشه بگوید السلام علیک یا اول مظلوم، همه به آقا امیرالمومنین نگاه میکنن، یعنی آقا با شما هستن، با شما مظلوم علی جان، مظلوم علی جان. فرق سر شکافته شد، زر سری اثر کرد، زب حضرت و فرا گرم بمیرم، اما عزیزانشون بودن، آمدن آقا رو برداشتن به خانه بردن. لا یوم که یوم که یا آقا عبدالله، آی 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 آی. ملغن سلاسن بلا غسل ولا جبنی، حسین.